بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که نسبت به نظریه تحییر سه اشکال مطرح شده که در بحث دیروز دو اشکال رو همراه با جوابش ذکر کردیم و اشکال سوم رو هم خودتون مراجعه بفرمایید و اون هم قابل جوابه و نتیجه‌ای که ما می‌گیریم بعد از این که قبلا هم دلیل اقامه کردیم برای تخییر و این اشکالات رو عرض کردیم دیگه اشکالات واردی نیست، هیچ مشکلی برای تدریج قول به تخییر اثباتاً وجود نداره. در مقام اثبات ما میتونیم بگیم ادله دلالت بر تخییر داره و ما از همین تخییر هم تخییر من حیث الدلیل تعبیر میکنیم. خود ادله اصول عملیه اطلاقشون در هر طرف از اطراف علم اجمالی مقید میشود به عدم اجرا در طرف دیگر و از این جهت بین ما نحنفی و بین متزاهمین که اونجا مسئله تخییر مطرح می شود فرقی وجود نداره. اون مقداری که ادله دلالت داره این است که این دوتا اصل در زمان واحد و در عرضه دیگر با هم تنافی دارن و برای رفع تنافی لازم نیست که از اصل دلیل ما رفعیت بکنیم، بلکه اگر از اطلاق هر کدام یک از این دلیل ها رفعیت بکنیم همین کفایت میکنه. بنابراین ما قول به تخییر رو اثباتاً میپذیریم. یک نتیجه گیری از این بحث بکنیم و وارد بحث دیگه بشیم. در این بحث که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان داره در تمام اطراف یا در بعضی از اطراف، که گفتیم اکثر بزرگان نزاع رو بردن در این که آیا علم اجمالی علیت تامه دارد هم برای مخالفت قطعیه و هم برای وجوب موافقت قطعیه، یا اینکه اقتضا داره و مقتضیه. ما در این بحث انظار رو ذکر کردیم، اقوال رو ذکر کردیم، ادله رو ذکر کردیم. یک جمع‌بندی بکنیم که وارد بحث دیگه بشیم. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف و مرحوم محقق نائینی و مرحوم امام رضوان الله علیهم اجمعین، اینها نسبت به حرمت مخالفت قطعیه قائل به علیت تامه شدن و نسبت به وجوب موافقت قطعیه قائل به اقتضا شدن. و ملاحظه فرمودید در این بحث عمده نزاع در این است که آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه یا مقتضیه، و ایلا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تقریبا همه قائلن به این که عنوان علیت تامه رو داره، یعنی در این که شما نمیتوانید مرتکب هر دو طرف بشید و هر دو طرف علم اجمالی، اینجایی که علم اجمالی دارید یکی از اینها نجس هست، نمیتوانید مرتکب هر دو طرف بشید و مخالفت قطعیه حرامه و علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه، در این تقریبا بحثی بین بزرگان نیست. اون چه که نزاع بیشتر در وجوب موافقت قطعیه است، شیخ و مرحوم ناینی و مرحوم امام اینها نسبت به وجوب موافقت قطعیه قائل به اقتضا، مرحوم محقق عراقی، مرحوم اصفهانی عرض میکنم و همچنین مرحوم آقای خونی قدس سره، اینا نسبت به وجوب موافقت قطعیه قادر به علیت تامه، میگن همونطوری که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه است. کسانی که این رو میگن نه در یک طرف معین اجازه میدن اصل عملی جاری بشه، نه در یک طرف علی نحو تخییر، کسانی که میخوان بگن علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه، یعنی شما باید یه کاری کنی که قطع به موافقت پیدا بکنی، اینا نه اجازه میدن اصول عملیه در یک طرف معین جاری بشه، نه اجازه تخییر رو میدن. مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آلخونی اینا مسئله تخییر رو منکرن. اون وقت یک اشکالی که بر مرحوم محقق ناینی وارد میشه اینه که مرحوم ناینی با این که منکر مسئله تخییره، تخییر رو اجازه نمیده ایشون، اما از اون طرف قائل به اقتضا هم شده، میفرماید علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه عنوان مقتضی رو داره. عنوان مقتضی معناش این است که در بعضی از اطراف امکان جریانش باشه. مرحوم محقق ناینی از یک طرف ملتزم به تخییر نیست و از یک طرف مسئله اقتضا رو قائله. این یه مقداری تفاوتی است که در کلام مرحوم ناینی وجود داره، که خب شما که میگید علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت هست و علت تامه نیست، چرا اجازه جریان اصل در یک طرف ولو علی نحو تخییر رو نمیدید؟ پس ببینید مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آلخوی اینها علیت تامه‌ای هستند نسبت به وجوب موافقت قطعیه، همانطوری که علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه. اون وقت مرحوم آخون چیه نظرش؟ اون روز عرض کردیم مرحوم آخون قدس سره رو دو تا نظر داده در مباحث قطع کفایه اوائل جلد دوم و در حاشیه رسائل، علم اجمالی رو نسبت به موافقت قطعیه مقتضی میداند، اما در همین بحث اصالت الاحتیاط اون روز اولی که ما نظریه مرحوم آخوند رو مفصل ذکر کردیم و جوابم دادیم، همین که ایشون می‌فرمود فعلی من جمیع الجهات، فرمودن در موارد علم اجمالی اگر حکم و تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، اینجا دیگه به هیچ وجهی در اطراف علم اجمالی اصل جریان پیدا نمی کنه، مجاری هم برای تخییر نیست و می شود علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه. این خلاصه انظار و رأی خود ما هم همین شد که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه عنوان مقتضی رو دارد و ما تخییر رو هم قائلیم. از کسانی که در دوران معاصر نظریه تخییر رو قائلن صاحب کتاب منتقاست، در کتاب منتقى الاصول ایشون می فرماید لا مانع، بحث می کنند که در یک عبارت ایشون تصریح می کنند که بالاخره از این ادله ما استفاده تخییر می کنیم و لا مانع من الالتزام به تخییر اثباتن، اثباتن ما تخییر رو استفاده می کنیم. این خلاصه جمع‌بندی این مباحث گذشته شد. بله ما اینجا علم اجمالی علت تامه نمیدونیم دیگه، نه دهش در حرمت مخالفت قطعیه که همه علت تامه میدونن الا کی؟ مرحوم خونساری و مرحوم میرزای قمی. اصولی 99% بلکه بیشتر علم اجمالی را علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه می دونن. یعنی شما در میان اصولیین فقط دو نفر رو پیدا می کنید، اونم مثل مرحوم میرزای قمی و مرحوم خونساری که میگن نه ارتکاب جمیع الاطراف هم جایزه. باز اگر یادتون باشه و در ذهنتون باشه امام رضوان الله علیه یه توجیهی هم برای این کلام علمی داشتن، فرق یه توجیهی داشت مرحوم امام که دیگه اینا تکرار نمی کنید، در همون اوائل بحث ذکر کردید. همه دعواها در علم اجمالی در این قسمت دومه و به عبارت اخرى اگر کسی در مخالفت قطعی علم اجمالی را علت تام نداند اصلا دیگه نمیاد بحث کنه که آیا برای موافقت قطعی علت تامه هست یا علت تامه نیست. وقتی یک اصولی میگه آقا علم اجمالی پیدا کردی ارتکاب هر دو جایزه، این دیگه معنا نداره بیاد بحث کنه که آیا علم اجمالی علت تامه برای موافقت هست یا نه. چه کسانی میان این بحث رو میکنن؟ کسانی که علم اجمالی را علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه میدونن، میگن ارتکاب هر دو قطعا جایز نیست، اما حالا آیا باید یک کاری کنیم که یقین به موافقت هم پیدا کنیم؟ آیا علم اجمالی علت تامه است برای وجوب موافقت قطعیه یا مقتضیه؟ باز تکرار میکنم اون مطلبی که ما برش اصرار داریم. ببینید مشهور یعنی ناینی و مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و کثیری از بزرگان اینا فرمودن اگر علم اجمالی را علت تامه برای وجود موافقت قطعیه بدانیم، نتیجه این است که اصل عملی در هیچ طرفی جاری نمیشه. حتی در یک طرف غیر معین هم جاری نشید. و کسانی که، یعنی اینطور باید بیان بکنیم، کسانی که علم اجمالی رو علت تامه برای وجوب موافقت میدونن، میگوین اصل عملی نه در یک طرف معین جاریه، نه در یک طرف علانه به تخییر. یعنی علیت تامهی ها تخییر رو هم باید منکر بشن. اما اونایی که میگن علم اجمالی مقتضیست، اینا میتونن قابل به تخییر بشن. اگر از ادله بتونن اثبات کنن تخییر را، تخییر ممکنه. خب مشهور اینطور آمدن، ولی ما ملاحظه فرمودیم که جوزیم به نظر ما عکس این نزاع باید مطرح بشه. اگر از ادله اصول عملیه ما استفاده کردیم که اصول عملیه علا نحو تخییر در اطراف علم اجمالی جاریه، بگیم پس علم اجمالی مقتضیست برای وجوب موافقت. اگر گفتیم ادله اصول عملیه نه در یک طرف معین نه در یک طرف تخییری، اصلا ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اون وقت بگیم علم اجمالی علت تامه است برای وجوب موافقت. ما گفتیم باید به صورت عکس وارد میدان شد، نه اینکه اول بیم او رو بگیم مسئله اجرای اصل و عدم اجرای اصل رو از ثمرات رو قرار بدیم، که حالا توضیح دادیم، حالا بعضی از آقایون پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن، دیگه حالا این مقدار باید مراجعه بفرمایید تا ببینید به کدام نظر ختم میشید. علاوه ما که در این مسئله گفتیم ادله اقتضای تخییر دارد، لا محاله میگوییم پس علم اجمالی مقتضیه. علم اجمالی علیت تامه ندارد. اونایی هم که تخییر رو منکرن، اینا باید علیت تامهی بشن. و عرض کردن این یکی از اشکالات بر مرحوم محقق ناینی اهل الله مقامه الشریفه، که ایشون از یک طرف تخییر رو منکره، از یه طرف اقتضایی هم شده. بله؟
در
اصل لفظی هم ادله حجیت و اصول عملیه است دیگه، همین کافیه. همین لا تنقض الیقین، کل شیء لك حلال، اینا کفایت میکنه. و باز حالا این روی مقدار دقت کنید، نمیخوام به صورت قطعی بگم، نظیر این اشکال شاید بر امام رضوان الله علیه وارد باشه. امام هم از یک طرف عرض میکنم بعد از اینکه اول میان به جنگ مشهور و فرمودن بین اذن در معصیت و اذن در مخالفت با حجت فرق وجود داره، و بعد بر میگردن از این نظریه، فرمودن این نظریه ما رو دقت عقلیه. اگر شارع بخواد اذن در ارتکاب هر دو بده، عقل قوی میدونه. اگر اذن در یکی هم بخواد بده، عقل قوی میدانه. و ایشون عرض میکنم که حالا باید گفتم کلمات ایشون در تهذیب الاصول یه مقداری در این جهت ابهام داره، ولی بعید نیست همین اشکالی که بر مرحوم ناینی بر ایشون هم وارد بشه، که از یه طرف ایشون هم اقتضایی شده، از یک طرف بالاخره اجرای اصل را در هیچ طرفی از اطراف علم اجمالی ولو علی نحو تخییر درست نمیدونه. این خلاصه و نتیجه گیری این بحث. بحث مهم دیگری که ما این بحث رو تمام بکنیم بعد وارد تنبیهات میشیم. بفرمایید. مخالفت قطعیه رو که بله بله یعنی نه ببینید آقای لطیفی گفتیم که نسبت به مخالفت قطعیه تماما علیت تامه‌ایه همه میدید الا مرحوم میرزای قمی و مرحوم خونساری اینا فرمان نه ظاهر عبارت شده است که ارتکاب هر دو هم جایز میدونن دیگه این هم حالا این 99 درصد اصولی این که علت تامه این نسبت به حرمت مخالفت قطعیه حالا دعوای جدیدشون است که نسبت به وجوب موافقت چیه اینا یعنی اگر کسی در حرمت مخالفت قائل به علیت نباشه دیگه وارد این بحث نمیشه اگر کسی قائل به علیت در حرمت مخالفت شد از این جهت که باز این رو عرض کردیم ملازمه ای نیست که اگر کسی گفت مخالفت قطعی حرامه و علم اجمالی علت تامه است برای حرمت حتما بگه علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت هست نه اون کسانی که در اونجا قائل به علیت میشوند نسبت به حرمت و مخالفت اینجا دو دسته شدن یه دسته قائل به علیت تامه ای شدن گفتیم مرحوم عراقی، مرحوم اسلامی، مرحوم آنگویی یه دیگه قائل به اقتضا شدن شیخ، ناهینی، امام و جمع دیگری این نتیجه بحث میشه و اینا که قائل به اقتضا میشن اگر اثباتاً تخییر رو برش دلیل داشته باشیم که ما قائل هم میشدیم اثباتاً دلیل داریم براش منتظم به تخییرم میشیم و اکثرین مرحوم صاحب ملتقا هم همین نظریه رو داره. خب ما یه بحث مهم دیگه داریم که این بحث رو مطرح کنیم وارد تنبیهات میشیم و به نظر من حالا همین بحثی که الان داشتیم بسیار بحث مهمی بود در فقه بسیار مهمه یک فقیه قائل بشه به تخییر یا قائل به عدم تخییر بشه قائل به علیت تامه بشه یا اقتضا بشه و لذا تقاضا میاد آرون با دقت بحث رو مرور کنیم. ببینید ما درس رو میگیم نظرات ناهیدی دیگران آخون دیگران همه رو بیان میکنیم اون مقداری که حالا مجال این درس اقتضا میکنه ولی شما خودتون اگر بخواید یه مطالعه دقیق بکنید من یه وقتی به بعضی هم گفتم این کار رو کردم خیلی براشون مفید بود. ببینید این بحث و همین بحث گذشته رو یک بار کلام ناهیدی رو از اول تا آخر ببینید ایشون 7-8 صفحه راجع به این مسئله بحث کرده ببینید و خودتونم این نتیجه گیری کنید یک بار کلام مرحوم عراقی رو از اول تا آخر ببینید یه بار کلام خدا آخوند رو از اول تا آخر ببینید یه بارم کلام مثلا امام رو مرحوم آنگویی رو از اول تا آخر ببینید اگر اینطور مطالعه کنید یه نکاتی در ذهنتون مدروس میشه و دیگه ذهنتون مسلط میشه بر مسئله به این مقداری که حالا ما داریم عرض میکنیم اکتفا نکنید حالا برای که بعضی از آرون انقل دارن میگن آقا این بحث خیلی مفصل شده و طولانی شده من مکرر اینو عرض کردم ببینید اگر ما بخوایم بیاییم یک متن اصولی بزرگانی که الان در دست هست همین رو بیاییم اینجا بگیم با یه نظر مختصری از خودمون برای هر درسی شاید برای ما بیشتر از نیم ساعت مطالعه نبره اما من برای این بحث گاهی اوقات 3-4 ساعت کار میکنیم که بالاخره کلمات دیده بشه فکر بشه در کلمات الا انسان بده کتابی که در اصول چاپ شده او رو همینجا بگه، این بالاخره درس خارج اسمش نیست، این تقریر همون درس دیگران. لذا باید خیلی کار کرد، از وقت خیلی استفاده کنیم. این یک ساعتی که وقت میگذارید برای حضور در درس، بعدم یک ساعت انشاءالله مباحثه، یک ساعت مطالعه، فکر کنید که تنها و تنها وظیفتون همینه تا اینکه بتونید از این اوقات درست استفاده کنید. الان بحثی که میخواییم وارد بشیم بحث انحلال علم اجمالیه، و این بحث انحلال علم اجمالی از مباحث بسیار مهمه که هم در اصول خیلی نقش داره و هم در فروعات فقهی بسیار فقیه بهش برخورد میکنه، که علم اجمالی، حالا اگر یک کسی علم اجمالی پیدا کرد، آیا علم اجمالی درش انحلال تکوینی، انحلال حقیقی وجود داره یا نه؟ آیا درش انحلال حکمی وجود داره یا نه؟ و اصلا ممکنه یک کسی بگه نه آقا، علم اجمالی که آمد به هیچ وجه علم اجمالی از تأثیر نمیفته، انحلال درش معنا نداره. خب این بحث مهمی، اهمیتش هم این است که در علم اصول در چند جا این بحث انحلال خیلی سر و صدا داره و کلید اصلی بحثه. یکی در مسئله حجیت خبر واحد، اونجا نزاعی که بین اصولیین و اخباریین وجود داره نسبت به خبر واحد، این بحث انحلال مطرح میشه. یک علم اجمالی در اونجا ادعا میشه، در مقابل اون علم اجمالی برخی برای اینکه علم اجمالی رو از بین ببرن مسئله انحلال رو مطرح کردن. در بحث انصداد اونجا هم یک علم اجمالی ادعا میشه، باز در مقابل برخی برای اینکه این علم اجمالی رو از بین ببرن مسئله انحلال را عرض میکنن مطرح کردن. مورد سوم در بحث احتیاط در شبهات تحریمیه، تحریمیه اخباریا اونجا میگن ما علم اجمالی داریم، این علم اجمالی اقتضای لزوم احتیاط داره. اصولیین در مقابل اخباری ها میان میگن علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. خب میبینید در دو سه تا بحث از مباحث خیلی مهم علم اصول این بحث انحلال مطرحه. در فقه در بحث فروع علم اجمالی در اونجا مسئله انحلال مفصل مطرحه. حالا نه اختصاص به فروع علم اجمالی هم داشته باشه، در بسیاری از موارد فقه بحث انحلال رو فقها به میدان میارن و مورد تعرض قرار میدن. بنابراین بحث انحلالی بحث بسیار بسیار مهمی. ما در این بحث ابتدا بر حسب اون چی که در کتاب فوائد الاصول آمده بحث رو آغاز میکنیم. مقدمتا باز باید این نکته رو بگیم که محل نزاع در انحلال چیه. شما اگر یک علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو ظرف نجسه و بعد علم تفصیلی پیدا کردید این ظرف معین نجسه، یا یک بیانیه آمد گفت این ظرف معین، یکی از این دوتای معین نجسه. یا یکی از این دوتا ظرف معین مشبوب و نجاسه بود، استصحاب نجاست مثبت نجاست در یکی از این دوتا بود. اینجا اگر ما بدانیم که این معلومه به تفصیل ما، همون معلومه به اجماله، یعنی اونی که نمیدونستیم این ظرفه یا اون ظرف، حالا برامون روشن شد این معلومه به تفصیل به عینه همون معلومه به اجماله. اینجا دیگه هیچ کسی تردید در انحلال نداره، انحلال علم اجمالی از بین میره دیگه. انما الکلام و انما النظام در این است که ما ندانیم که این معلومه به تفصیل همون معلومه به اجماله، اما احتمالش رو میدیم، احتمال میدیم انطباق معلومه به تفصیل بر معلومه به اجمال رو. بگیم لعل اونی که اول میگفتیم یکی از این دوتا نجسه، لعل همینی باشه که الان تفصیلا علم به نجاستش پیدا کردیم. احتمال میدیم انطباق معلومه به اجمال بر معلومه تفصیل بر معلومه به اجمال را. حالا در این جایی که این احتمال انطباق هست، نزاع این است که آیا با این احتمال انطباق علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه. عرض میکنم که در این بحث آقای مراجعه بفرمایید به فوائد الاصول مرحوم نامینی جلد چهارم از صفحه 36 به بعد. اونجا رو نامینی عنوان رو شروع نکرده از انحلال، میفرماید المهم از اینجا شروع میشه، بیان و مایوجب و ترخیص الواقعی او الظاهری فی بعض الاطراف دون الاخر، اما الواقعی کذا اما ترخیص و ظاهری. این اما ترخیص و ظاهری عرض میکنم بیان برای مقدمه است، برای که مسئله انحلال رو مطرح کنه. و نائینی در فوائد الاصول دو تا بیان برای انحلال داره که فردا انشاءالله این دو تا بیان رو بخواییم ذکر کنیم. و صلی الله علیه و آله.